نه آخه افراد یک طبقه مختلفن، مثلا افرادی چون احمد بن ابی عبدالله هم میگن راوی زمان امام هادی بوده هم زمان امام عسکری بوده، ممکن یک کسی باشه راوی این دو امام باشه زمان امام عسکری فوت کرده باشه. بله بعدش خب دیگه نگاه اینه، میگه یک کسی غیر از او باشه، یعنی کسی غیر از او که زمان امام عسکری از دنیا رفته باشه. بله چطور نه؟ اتفاقا این پاسخ خوبیه، میگه آقا ببین تو فکر نکنی که بعد از زمان حیرت نقل کرده که دیگه حالا احتمال جهلش هم از اهل سنت هم میگن زیدی هم میگن علمای شیعه روایات مهدویت رو بعد از زمان غیبت جهل کردن. چرا؟ یعنی غیر او از کسانی که زمان حیرت رو درک نکردن، یعنی اگر کسی دیگه این نقل میکرد که راوی امام عسکری بود و او زمان از دنیا رفته بود، یعنی در زمان امام عسکری از دنیا رفته بود، خیلی مطلب مهم بود. خب جواب اینه میگه بابا اینم که نقل کرد قبل از زمان حیرت نقل کرد، لازم نیست دنبال کسی باشی که قبلا از دنیا رفته باشه، اینم قبل از زمان حیرت به 10 سال نقل کرده برای من، از جواب اینه استفاده میکنیم. علایال ببینید شما اگر دو سه احتمال هم براش درست کنید از اجال احتمال بطل الاستدلال دیگه، اون چه علامه شهرانی گفت که یارا نسبت داد به محمد ابن یحیی خودش هم شاید قبول داشته باشه از ظاهر عبارتش که احمد ابن ابی عبدالله ضعیفه، نخیر، یعنی دلیل بر ضعف او نداریم، لذا وثاقت آقایان سر جای خودش هست، شهادت اونا دیگه تعارض عادل و مرجح نمیشه، فهو ثقتون عندنا. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علا اهل بیته طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. ما قسمتی از اشکال مدرسه نجف رو به کلام مرحوم آخوند صاحب کفایه نقل کردیم و اشاره کردیم که این اشکال وارد نیست و در مباحثی که جمع عرفی راه دارد تنافی بین مدلولین هست، نهایت این تنافی با جمع عرفی برطرف می شود. خب اشکالات دیگر رو متعرض نمی شیم، عرض کردیم کاربردی نیست، زیاد ثمره عملی نداره، لذا اینجا نتیجه گیری می کنیم. عرضمون این است که ما مباحث تعارض رو با توجه به چینش مسائل علم و اصول میتونیم به دو نحوه عنوان کنیم. تارتن بگوییم تنافی دو مدلول بر دو قسم است، تارتن تنافی غیر مستقر است. یعنی در بادی امر انسان فکر میکنه تنافی بین دو دلیله، بعد تأمل میکنه با جمع عرفی این تنافی رو مرتفع میکنه، مثل رابطه بین عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم و امثال اینها. اسمش بذاریم تعارض غیر مستقر. و قسم دوم تعارض مستقر است که تنافی بین دو مدلول همچنان ثابت است و اون راهی برای رفع این تنافی نداره. آنجا که راهی برای رفع این تنافی نیست، بگوییم تعارض اصطلاحی است یا قسم دوم از تعارض است. ما مشکلی نمی بینیم این جور کسی عنوان بحث رو مطرح کنه، لکن اگر در خاتمه مباحث اصول در آخرین مسئلهش ما اینجور بحث رو مطرح کنیم، باید همه موارد جمع عرفی رو هم همینجا ازش بحث کنیم. اقسام رابطه بین مطلق و مقید، اقسام رابطه بین عام و خاص، اقسام حکومت، شیوه ورود خاص بر عام، شیوه ورود مقید بر مطلق، همه اینا رو باید اینجا بحث کنیم. لذا اشکال ما دقت کنید این است، کسانی که مثل شهید صدر و بعضی دیگر این گونه معشی رو بهتر میدانن، میگن اینجا هم بحث کنیم از تعارض مستقر، عنوان در تعریف هم تعارض مستقر هم غیر مستقر. ما میگیم خب چرا مسائل جمع عرفی رو که جاش اینجاست بردی در حجیت ظواهر مطرح کردی؟ شما اگه نگاهتون اینه، جمع بین عام و خاص، این که چرا خاص بر عام مقدم است، رفع تنافی چگونه است، جمع بین مطلق و مقید، کیفیت جمع بین حاکم و محکوم، پس همه رو باید اینجا مطرح کنیم. شما که نگاهتون این است، چرا تنافی غیر مستقر رو معمولا تو بحث حجیت ظواهر مطرح میکنیم؟ لذا ما عرضمون این است که ما دو باب مستقل بگذاریم در مسائل علم اصول، یک باب تنافی بین مدلولین علا وجه یرتفع بالجمع العرفی. ما یک تنافی بین مدلولین داریم که با جمع عرفی برطرف میشه. این رو زیر بحث عام و خاص و مطلق و مقید و همونجا بحث حکومت و ورود رو مطرح کنیم، حرفاشو بزنیم، چون چه خود آقایون همین کار رو میکنن. یک عنوان دوم قرار بدیم که آخرین مسئله از مسائل علم اصول باشه، تنافی مدلوله اول ادله على وجه لا يرتفع بالجمع العرفي. الان بحث ما اینه، تنافی بین دو دلیل یا ادله که با جمع عرفی این تنافی قابل رفع نیست، میشه تعارض اصطلاحی و ما الان وارد بحثش خواهیم شد. لذا ما تعریف خودمون اینه، چنانچه در دوره قبلم اشاره کردیم، بلا اون به لسانهای دیگه میشه تعریف کرد، منکر نیستم، ولی تعریفی که ما عرض کردیم اینه: تناف دلیله ولو عرضن على وجه لا يرتفع بالجمع العرفي. اون تنافی بین ادله ولو تنافی عرضی باشه، در یکی از نکات توضیح دادیم تنافی عرضی یعنی چی. تنافی عرضی که با جمع عرفی قابل رفع نیست، اسمش میگیم تعارض. و ما الان بحثمون از همین تعارض و این تنافیست که قابل ارتفاع با جمع عرفی نمی باشه. خب این تعریفی که عرض کردیم، یکی دو نکته رو اشاره کنیم، این قسمت رو دیگه تمامش کنیم. نکته اول، دقت کنید، چنانچه ادله قائم بر احکام شرعیه بینشون تعارض میشه و تنافی میشه، یه روایت میگه اکرم زیدن، یه روایت میگه لا تکرم زیدن، بینشون تنافی است. گاهی تعارض و تنافی در امارات قائم بر موضوعات خارجی است. مثلا قاضی در محکمه نشسته است، آیا این ماشین ملک زید یا عمر؟ زید بیانیه اقامه میکنه که این ماشین ملک اوست، شهادت بیانیه بر موضوع خارجی، ملکیت زید بر این ماشین. عمر هم بیانیه اقامه میکنه، اونم دو تا شاهد عادل میاره، شهادت میدن، میگن این ماشین ملک عمر نه ملک زید. اینجا هم تعارض امارات ظنیه است، اماره قائم بر موضوعات. خب این گونه تعارض هم شکل میگیره. این تنافی در موضوعات خارجیه از مسائل علم فقه هست و از قواعد فقهیه که در فقه ازش باید بحث کرد. که خلاصه اون قاعده فقهیه هم مبسوطش جای خودش این است که اونجا گفته می شود هر دو بیان حجیتشون معنا نداره، احدهما معینن حجت باشه ترجیح بلا مرجح است، احدهما مخیرن حجت باشه معنا نداره، با توضیحات که جای خودش داده میشه. احدهما المعین ترجیح بلا مرجحه، احدهما المردد وجود نداره. در اصول بحث استصحاب گفتیم فرد مردد لا وجود له ولا ماهیه، لذا میگن امارات ظنیه قائم بر موضوعات لو تعارضا تساقطا، باید قاضی به سایر ادله مراجعه کنه. پس خلاصه این نکته این که ولو تنافی در امارات ظنیه هم معنا داره، اماره قائم بر موضوع، ولیکن بحثش در علم فقه هست و مربوط به علم فقه. لذا دقت کنید کلمه دلیل در مقابل اماره، جمعی از اصولیین میگن ظهور داره در دلیل بر حکم شرعی. لذا اگر در تعریف اینجوری بگیم که شامل تعارض در موضوعات خارجی هم نشه، بگیم تناف دلیلی علا وجه لا یمکن الجمع بینه، بگیم دلیلی نه مدلولی که اول اشاره کردی، برای این که شامل تنافی در امارات ظنیه یعنی در موضوعات خارجی نشد. نکته دیگر این که به یک سوال پاسخ بدید، دوستان سوال کردن، سوال این است که در مقدمه سوم ما یه تقسیمی کردیم، گفتیم تعارض گاهی مطابقی است گاهی تزمنی است و گاهی التزامی است. یکی از آن سوال کرد که این تقسیم رو الان به چه دلیل عنوان کرد که تعارض یا مطابقی است یا تزمنی است یا التزامی است، مثلا نکته ای داشت؟ پاسخ اینه بله، نکته مهم میداره که بعدم روشن میشه. با اون نکته این است که به اجمال عرض میکنیم، اون نکته این است که یک اختلاف دامندار و مهم است که آثار فقهی هم داره که لا شبهت در این که اخبار علاجیه شامل تعارض بالمطابقه میشه، اما آیا اگر تعارض به تزمن بود مثل آمین من وجه، آیا اخبار علاجیه اونجا جاری می شود یا اخبار علاجیه جاری نمی شود؟ اینجا انظار مختلف بسیار هم ثمره فقهی داره. برخی از اصولیی مثل حضرت امام قدس الله روحه الزکیه ایشون میفرمایند اخبار علاجیه رو اگر کسی بررسی کنه به این نتیجه میرسه که اخبار علاجیه و مرجحات در اون موردی است که ادله و روایات به جمیع مضمونشون با هم متعارض باشن، یعنی تعارض بالمطابقه. لذا اگر تعارض به تضمن بود مثل آمین من وجه، حضرت امام و جمعی از اصولیین می‌فرمایند اینجا اخبار علاجیه اصلا جاری نمیشه، اینجا تعارض و تساقط. بعضی از انصار دیگه اینجا میگن نخیر، اگه مساوی بودن عامین من وجه تساقطا، تخییرم نیست، ولی اگه مساوی نبودن یکی ترجیح داشت به ظلم مرجح عمل میکنی. و چقدر این انظار در فقه تفاوت پیدا میکنه، ثمرات فقهیش متفاوته. لذا اگر در یک مقدمه ما اشاره کردیم تعارض گاهی بالمطابقه است گاهی بالتضمن است، چون این تقسیم بعد در مباحث تعارض آثار خودش رو نشان خواهد داد. با ذکر این دو نکته ما تعریف بحث تعارض رو در فصل اول تمام کردیم. تعارض تناف دلیله به حیث لا یمکن الجمع بینهما عرفن، این رو میگیم تعارض. وقتی یه قیدم اضافه کردیم تناف دلیله ولو عرضن، این هم در مقدمات توضیح دادیم تنافی عرضی یعنی چی. خوب دقت کنید اینجا ذیل این بحث آقایان به مناسبت صاحب کفایه مقداری مرحوم نایمی آی خویی شهید سر وارد میشن یه بحثی رو مطرح میکنن و اون بحث اینه وجه تقدم خاص بر عام چیست، وجه تقدم دلیل حاکم بر محکوم چیست. ما قسمت زیادی از این بحث ها رو در بحث عام و خاص و اینا اشاره کردیم، لذا این قسمت رو وارد نمیشیم. مطلب دومی که در فصل اول بسیار مهم است و آثار عملی فراوان در فقه داره، فرق بین تعارض و تزاحم است. ما میبینیم در کلمات فقها گاهی از دو دلیل تعبیر میشه متعارضین اینها، گاهی تعبیر میشه متزاحمین. در تزاحم هم یه نحوه تنافی است ولی در مقام امتثال، نه بین دلیلین در مقام دلالت. گاهی هم می‌بینیم در بعضی از موارد تعبیر آقایان متفاوته. ما یه مورد داریم صاحب جواهر تعبیر میکنه لعجل المعارضه، مرحوم آقای حکیم تعبیر میکنه لعجل المزاحمه. ما در نکته دوم از فصل اول فرق بین تعارض و تزاحم رو باید بدانیم، لذا اینجا مبسوط وارد میشیم چون ثمره عملی زیاد داره. ماهیت تزاحم رو اشاره میکنیم، فرق بین تعارض و تزاحم رو اشاره میکنیم، موارد اشتباه تعارض و تزاحم رو در فقه اشاره میکنیم، مواردی از اختلاف این تعارض یا تزاحمه، یه چند تا از موارد مهم میشه بررسی میکنیم، مرجحات باب تزاحم رو اشاره میکنیم. اینا مطالب مهم کاربردی است که انشالله روز چهارشنبه وارد میشیم و کم کم بحث رو پی میگیریم. میلاد نبی گرامی اسلام و آقا امام صادق علیه السلام رئیس مذهب رو خدمت آقا و مولاهم حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه الشریف و اعزه تبریک عرض میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین محمد و آنکه کرد سلام علیکم سبب عیبی نداره. نه ما مثال زدیم گفتیم نه حالا دقت کنید برای چی چرا خب نه ببینید بحث اصول به خبر واحد بحث تنافی بحث آخر. اگر خیلی خوب تنافی خبرین علی موضوعه خیلی دقت کنید ببینید میتونیم ما ایره در چیز بیاریم یا نه، برای چی چرا ما گفتیم تفاوته، تأمل کنید. یعنی شما میخواید ببینید ادله، شما میخواید ببینید امارات و زندگیه قائم بر موضوعات دو قسمه، یعنی میخواید ببینید دارت هم خبر واحده، مثلا اگه خبر واحد بود بس میشه مثل این اخبار آحاد قائم، نه میشه مثل احکام آحاد همین که در اصول بحث میشه از این اون جز قواعد اصولیه، جز مسائل علم اصول میشه. اما اگه بیانه قائم شد بیانه متعارضه میگه برای چی؟ مل فرق بین اونا اگه این تفاوت خب هر جا خب نه ببینید برای چی میگیم قواعد فقهیه، اگه تعمل کنید که خیلی لطیف بکنید برای چی میگیم جز قواعد فقهیه هست، ولو مثل مرحوم آخون که اینجوری مقصد رو میبندن المقصد الهالا تاسع مثلا یا الصامم مثلا به تعارض بین الادلت و الامارات و بعضی میگن که توضیح میدن میگن آقا ادله مقصود یعنی دلیل بر حکم شرعی اصطلاح هم از درسته، امارات هم یعنی دلیل بر حکم و دلیل بر موضوعات خارجی تعبیر میکنه ازش به اماره، این اصطلاح هم هست. یعنی کند مرحوم آخون هر دو رو جز مسائل علم اصول میدانند، لذا این مشی رو کرده. همین شما ما میگیم نه به دقت امارات رو باید جز مسائل فقهیه شمرد و او رو باید جز مسائل اصولیه دانست. این نکته لطیفی داره، تأمل هم بکنید. سیدنا بحث دفاع از احادیث، ما حالا این بحث رو برای که ایام میشنه یا یه توضیح زید بحث معاصم خواهم داره. همه یه تلاش ما بر احیاء روایات، تمام تلاش شما ببینید یه وقتایی من به بعضی دوستانی که مباحث کلامی بحث میکنن این مطلب رو میگفتم که منهج آقای خویی در رجال خیلی لطمه میزنه به بعضی از گزارشگری های روایی ما در عقاید، لذا باید یک فکری کرد در این منهج تا روایاتمون مخصوصا روایات عقایدیمون سالم بمانه. مثلا ببینید در روایات نصوص بر ائمه اثناعشر بعضی از سلفیه عرض کنم که بعضی از زیدیه یا بعضی مثل صاحب تطور الفکر سیاسی شیعی من شورای لا ولایت الفقی احمد الکاتب منهج آقای خویی رو میگیرن روایات رو نقد میکنن، لذا اون روایات اون منهج رجالی از گردونه خارج میشه. اون منهج رو باید بازسازی کنیم، اشکالاتش رو برطرف کنیم، برای چه؟ برای اینکه روایاتمون بتونه سالم بمونه. شما ببینید امروز مستشرقین مهمی دارن کار میکنن، عرض کردم حالا ایتان کلبرگ بمانه، اون خانم آلمانی، دیگران بعضی از نکات رو برجسته میکنن، میزنن ما رو با اون نکات. ما اینا رو باید خودمون قبل از اینکه اونا در این موارد وارد بشن اینا رو باید خودمون بررسی کنیم، کاملا تحقیق کنیم، بعد نفر از این مسائل پیدا کنیم، برای فراری از اینا پیدا کنیم، پاسخ بدیم به شکلی که براسما دوچار اختلال نشد. لکن این پاسخ باید برهانی و مستدل باشه. این بحث رو انشالله چهارشنبه ادامه میدیم، نکات زیدش عرض میکنیم، بعضی نکات دیگه. حد تمام هدفمون دفاعه، هدفمون دفاعه. نهایت دفاع باید برهانی باشه، استدلالی باشه، مبرهن باشه، به شکلی که خدشه درش وارد نشه.
هر
نه دیگه تمام شد دیگه.